بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل چهارم راجع به اثبات بساطت واجب الوجود بود. طبیعتا انواع ترکیب ها باید مورد مطالعه قرار بگیره و به حسب براهینی که هست این انواع ترکیب ها از باری تعالی نفی بشه تا در نهایت بساطت حق تعالی اثبات بشه. بحثی که تا اینجا گذراندیم تقریبا بحث های متعارفی بود که در فلسفه های مشا و اشرا و اینها مطرح بود، اما اونجور که از این بعد پیش میاد یه مقدار بحث ها دقیق تر داره میشه، یعنی یک نوع ترکیب ویژه‌ای داره طرح میشه و میخوایم این نوع ترکیب رو هم از باری تعالی نفی کنیم. طبیعتا نفی این گونه ترکیب به گونه خاص از بساطت باری تعالی منجر خواهد شد. اونی که در اینجا اومده بحث ترکیب از وجدان و فقدانه و من الان عنوان ترکیب تحلیلی سرش نمیذاریم. اجازه بدید ما این بحثی که تمام کردیم یکی دو تا نکته قابل توجه در این بحث هستش که یادم باشه اونها رو عرض بکنم. حالا همینجا یک نکته اول عرض کنم، یه بحث ترکیب از وجدان و فقدانه، یه بحث ترکیب از وجود و ماهیته. حضرت استاد آیت الله جوادی تأکید دارن روی این نکته که اینا دو تا ترکیب هستش و همینم درسته، یعنی ترکیب از وجدان و فقدان منشأ ترکیب از وجود و ماهیته. یعنی اگر ما ترکیب از وجود و ماهیت داشته باشیم این حاکیست از ضعف وجودی که در این وجود مطرح است، که از ضعف وجودی الان چنانچه الله می فرماد تعبیر به ترکیب از وجدان و فقدان میشه. خب این نکته رو داشته باشیم، ولی میبینید ارتباط وسیقی بین این دو نوع ترکیب هست، یعنی ترکیب از وجدان و فقدان و بعد ترکیب از وجود و ماهیت، یعنی با پذیرش هر کدوم دیگری پذیرفته میشه، با نفی هر کدوم دیگری نفی میشه، ولی واقعا اینا دو نوع ترکیب هستن، چون ترکیب از وجدان و فقدان در متن وجودی صورت میگیره و ترکیب از وجود و ماهیت این در واقع به معنای ترکیب متن با حیثیت نفادیش هست. نمی داره با هم دیگه متفاوت هستن ولی ارتباط بسیار وسیقی با یکدیگر دارن. اون چرا که الان اینجا مطرح شده نفی ترکیب از وجدان و فقدان در باری تعالی است. علامه بحث رو اینجوری پیش میکشه که هر هویت وجودی که بشود از او سلب کمال کرد قطعا باید بپذیریم که او مرکب از وجدان و فقدانه، مرکب از وجود و عدمه. وجدان و فقدان همون وجود و عدمه. اگر بشود از یک هویت وجودی، از یک موجودی امری را، امر مایی را یا اموری را از او سلب کرد، طبیعتا باید بگیم که این حقیقت وجودی همین نوع ترکیب در او راه داره. مثلا فرض کنید ایشون مثال میزنه به هویت وجودی که انسان رو تشکیل میده. الان اصلا کار به فضای ماهوی نداریم. هویت وجودی که انسان رو تشکیل میده. آیا ما میتوانیم چیزایی رو از او سلب بکنیم؟ بله حتما باید بکنیم. مثلا هویت وجودی فرس از او سلب میشه. هویت های وجودی دیگر از او سلب میشه. همه چیز از او سلب میشه، فقط چی میمونه؟ هویت وجودی انسانی در این وجود هست. خب اگه اینجوری باشه شما میبینید که اینجا در این هویت وجودی ترکیب از وجود و عدم، ترکیب از وجدان و فقدان روی داده. الله اینجا پرانتز باز میکنه و این اصلا ترکیب از وجود و عدم یعنی چی؟ وجود و عدم نقیض هم دیگه هستن، نه چطور میتوانند با هم جمع بشن، مرکب بشن، یک واحد رو تشکیل بدن؟ ایشون میفرماد مراد از این که ما میگیم وجود و عدم با هم ترکیب میشن این برای حکایت از ضعف وجودیه. توجه کردید؟ یعنی وقتی یک وجودی ضعیف باشه و این بحث رو برمیگردون به فضای تشکیک، اصلا فضای تشکیک همینه. مثلا تو بیاناتی که تو فضای تشکیک هست میگن اون در رأس که وجود صرف و خالص وجود داره بی‌نهایت، وقتی از او که تنزل میکنیم از اونجا ترکیب وجود با عدم شروع میشه مراد از ترکیب وجود با عدم یعنی چی؟ یعنی دارایی ها و نداری ها که هر دام واقعا اونجا واقعیت داره. این توجه داشته باشیم، ما که بحث عدم و اینا رو مطرح میکنیم واقعا این عدم و اعدام و اینها واقعیت خارجی داره، اما به همون هویت عدمیش واقعیت خارجی داره. این همون نداری واقعیت داره، همون نداری واقعیت داره. به محض اینکه از اون نقطه اوج فرو افتادیم به مرحله ناقص‌تر که رسیدیم، تعبیراتی که مثلا میکنن گاهی اوقات میگن هی وجود داره ضعیف‌تر میشه، این تعبیر خوبیه. گاهی اوقات تعبیر میکنن هی وجود داره با مراحلی از عدم مخلوط میشه. البته اونجا عدم بسیار کمه در مرحله اول، هر چی ما پایین‌تر میایم چی میشه؟ این دایره اعدام بیشتر میشه، این دایره نداری‌های اون وجود داره افزایش پیدا میکنه. هر چی پایین‌تر میایم این حوزه اعدام وسیع‌تر میشه. قبلا هم عرض کردیم مثل دو تا مخروط برعکس میشه. از نظر عدمی رأس مخروط بالاه، درسته؟ قاعده مخروط این پایینه، کنار کجا؟ کنار همین هیولای اولا. حالا بحث از هیولای اولا آخرین حده یا چیزای دیگه، اونا رو کار نداریم. رأس مخروط کجاست؟ به خدا نمیرسه، یه مرحله پایین تر از خدا، اما اونجا رأس مخروطه که در واقع مثلا صادر اول یا معلول اول همراه هست با کمترین عدم، که بعدش دیگه این فضای عدم، خود فضای عدم نفی میشه. این همونی هستش که ما به عنوان صفات سلبیه حق تعالی معرفی میکنیم. صفات سلبیه حق تعالی به این معناست که این مخروط عدم در اونجا به پایان میپذیره، یعنی ما عدم رو اونجا عدم میکنیم، عدم رو اونجا نفی میکنیم. به لحاظ اون حقیقت عدم اونجا عدمه، عدم اونجا معدومه. در بقیه مراحل عدم موجود است، ولی در اون مرحله عدم چیه؟ معدومه. عدم معدومه در اون مرحله بالای بالا. هرچی پایین تر میایم این مخروط بیشتر میشه، تا مثلا ما میرسیم به کجا؟ به ماده اولا، که در ماده اولا امر وجودی است که نهایی ترین و بیشترین اعدام رو همراه خودش داره، که البته بعدش دیگه مرز عدم و نیستی محض است که هیچی. از اون ور قاعده چی هستش؟ یعنی در نهایه وجودی این در واقع مخروط برعکسه، یعنی از جهت شدت وجودی اون نقطه بالا شدیدترین مرحله وجودی است. ما راجع به حق تعالی که عین وجود هست هیچ، یه مرحله که پایین تر میاییم اینجا میشود فرض کنید که یک ذره عدم داره ولی کن بیشترش وجودی است، هی این فضا به سمت کاهش میاد، یعنی ضعف پیدا میکنه، فضای وجودی کمتر میشه، فضای عدمی بیشتر میشه. این معنا را تعبیر میکنم به ترکیب از وجدان و فقدان، یا ترکیب از وجود و عدم. ترکیب این همون ضعف وجودی هستش. پس بنابراین ما هر وجود ضعیفی داشته باشیم، این وجود ضعیف مرکب است از وجود و عدم، مرکب است از وجدان و فقدان. حالا ادامهش بده، این دیگه الان اینجا تر نشده الان، ولی ادامهش بدیم که بلافاصله یک ترکیب دیگر اینجا مطرح خواهد شد و اونم ترکیب وجود و ماهیته. یعنی ترکیب از وجدان و فقدان که همون ضعف وجودی است، برای ما ترکیب از وجود و ماهیت به بار میاره، نه اینکه عین اون باشه. برای ما ترکیب از وجود و ماهیت به بار میاره و ماهیت حکایت وجوده، حکایت نفس الامری و هستی شناسان، نه حکایت ذهنی فقط. ماهیت مظهر وجوده، نشون میده که این وجود چی داره و چی نداره. ما به حسب بستر خود وجود شاید به راحتی نتوانیم این وجدان و فقدان رو درک بکنیم. کجا وجود خودش نشون میده که من چی دارم چی ندارم؟ در بعد ماهویش، یعنی در اونجایی که خودش رو ظهور میده. همیشه وجود خودش رو در قالب ماهیت ها ظهور میده، نه هر وجودی، وجودهای امکانی خودش در قالب ماهیت ها ظهور میده. وقتی ماهیت رو ما مشاهده کردیم، به راحتی میتونیم بگیم که اون وجدان ها و فقدان هایی که اینجا هست، این اون ترکیبی که درون تره، اون چیه و چه چیزهایی رو داره چه چیزهایی نداره. پس بنابراین هر وجودی که ضعیف باشه بشود چیزایی رو از او سلب کرد، اون مرکب از وجود و عدم در درجه اول و مرکب از وجود و ماهیت در درجه دوم هست. حالا ما میخوایم ببینیم باری تعالی رو حساب کنیم که به چه شکله.
یعنی در واقع وجود ماهیت هست که ما از اون ماهیت فهم
این از انیه، به نحو انی از این ور میریم، ولی به نحو لمی وجود تضعف پیدا میکنه تا ماهیت پدید میاد. یعنی ماهیت، شکل گیری ماهیت، اگر مثلا ما در فضای تشکیک طولی باشیم، بحث تشکیک عرضی هم خب مشکلات خاص خودشو داره، در فضای تشکیک طولی که مسئله رو پی میگیریم، شکل گیری ترکیب از وجود و ماهیت پس از این، پس که میگم نه به معنی زمانی ها، پس از شکل گیری ترکیب وجود و عدم، یعنی پس از ضعیف شدن وجود است که حالا ماهیت معنا پیدا میکنه، نه اصلا زمانی و این مکان اینا منظور نیست، ولی ما میدونیم که رتبتاً اوست که موجب این میشود. خب پس هر وجودی که ضعیف باشد، یعنی چیزایی رو بشود از او سلب کرد، این دو نوع ترکیب درش راه داره. من اینجا رسما بحث ترکیب وجود آدم مطرح شد، ولی ما یواش این رو کشوندیم به بحث دو نوع ترکیب که الان عرض کردیم. نه اتفاقا اینجور نیست، هویت اصلی ماهیت بیان دارایی هاست، ولی لازمش بیان نداری هاست. توجه کردید؟ لازمه این زبان ماهیت در اصل این استش که من چه چیزایی دارم، ولی در ضمنش این نکته هم به نحو لازم نهفته که چه چیزایی رو نداریم. حالا این بحثی که پی بگیریم، اگر امری بسیط محض باشه دیگه طبیعتا نباید ترکیب از وجود و عدم داشته باشه، نباید ترکیب از وجود و ماهیت رو داشته باشه. حالا بیم راجع به باری تعالی بحث بکنیم. باری تعالی آیا این نوع ترکیب درش هست یا این نوع ترکیب درش وجود نداره؟ الان علامه یک استدلال اینجا ارائه میکنه، میفرماد نگاه بکنید، تمام اونچرا که ما به عنوان ممکنات میشناسیم همه اینا معلول واجب الوجوده، درسته؟ هم فرض اینکه واجب الوجوده و بقیه ممکنات هستند و معلول او. خب ما میدونیم که اونی رو که علت هست، که در اینجا علت نهایی منظور یعنی واجب الوجود، باید تمام کمالات معالی رو در خودش داشته باشه. پس ما هیچ جهت نقصی در واجب الوجود نمیتونیم داشته باشیم، چون هرچه ما ممکنات داشته باشیم، کمالات همه اینها را علت پیش از این که این معالیل ایجاد بشن باید در خودش داشته باشه، و هرگز اونها رو از دست نمیده. اصلا علیت به معنای از دست دادن اون کمال نیست، اون سر جای خودش میمونه و هست. پس بنابراین باری تعالی هیچ نقطه سلبی براش وجود نداره، هیچ هویتی از او سلب نمیشه، چون علت نهاییه. خب اگر اینجور باشه، پس بنابراین باری تعالی ترکیب از وجود و عدم نداره، یعنی وجود ضعیفی نیست، به تبعش معلوم میشود که ترکیب از وجود و ماهیت رو هم نداره. یه اشکالی رو از دوست آیت الله مصباح مطرح کردن و بعد شاگردانشون هم مطرح کردن، به نظر میرسه، من مقدار فکر کردم میبینم که اشکال وارد هست، و اون اشکال به استدلال علامه، اشکال این هستش که ببینید، شما میگید هر چی که در حوزه معالیل باشه، یعنی تمام ممکنات موجود، طبیعتاً در رأسش واجب الوجود قرار داره و واجب الوجود علت همه اونهاست، و علت باید کمالات معالیل رو به نحو اعلی و اشرف در خودش داشته باشه. این نکته میدونید چی رو اثبات میکنه؟ این نکته اثبات میکنه که باری تعالی تمام کمالات موجود معلول رو دارا هست، اما نفی نقص از باری تعالی نمیتونه بکنه. توجه کردید؟ فقط میگه هر چی کمالات این ممکنات معلول دارند او هم دارد، اما مساوی با این نیستش که پس باری تعالی هیچ ضعفی در حوزه خودش نداره، بلکه کمال مطلقه. ما اونی رو که میخوایم این نقطه است، نه حیازت همه کمالاتی که در ممکنات و معالیله. خب همه اونا رو داشته باشه، یعنی همه کمالات رو داره، یعنی لااقل ذهنن مساوی با این معنا نیست، حداقل مقدمه های مطفی دیگری باید وجود داشته باشه که نشون بده همه کمالات باری تعالی در حوزه معالیل آمده، یعنی یه چیزای دیگه باید اضافه بشه تا این معنا تثبیت بشه. این که باری تعالی علت ماسوا هستش اثبات میکنه تمام اون کمالات رو دارد، اما بیانش معناش این نیستش که پس کمال مطلق رو حائزه. اونی که نفی ترکیب از وجدان و فقدان وجود و عدم میکنه، اثبات کمال مطلق برای باری تعالی است. این استدلال نمیتواند کمال مطلق رو اثبات کنه.
تصور این
خب اون هم تصور این کمالات داره، واقعیت این کمالات رو لازم نیست داشته باشه، چون ما ببینیم در حوزه معالیل چی هست. اگر علم به کمالات، خب علم به کمالات داره. اگر حقیقت کمالات، خب اونم باید حقیقت کمالات داشته باشه. اون چی که الان ما اینجا نشستیم مثلا یک کمال مطلقی تصویر میکنیم، این علم به کمال مطلقه، و چون این معلول باری تعالی هستش، باری تعالی هم باید علم به کمال مطلق داشته باشه. اما معناش تحقق داشتن کمال مطلق برای حق تعالی نیست. یعنی این بیان ها، این طرز بیانی که علامه داره پیش میره، برای الله تطمیمش عرض خواهیم کرد و الله فصل خواهد شد. الان که ما بحث نفی ماهیت اینا میخوایم بیرون، نفی ماهیت رو اشکال بگیرید، حالا اون بحث جداگانه است. ما الان میخوایم ببینیم آیا باری تعالی تمام کمالات رو دارد یا نداره. اگر واقعا این امر کمال اون داره، ولی چون تمام ماهیت رو داره، همه ماهیت ها رو داره، اینو باید اثبات کنیم. هر جور ماهیتی هست، نمیخوام این حرف رو تثبیت کنم، ولی اگر اون کمال باشه واقعا به لحاظ متن وجودی و او هم این کمال رو بخواد داشته باشه، همه این ماهیت ها رو داره، لذا چیزی رو فاقد یا چیزی رو واجد نیست. باز اونی که ما به عنوان ماهیت میشناسیم که اثبات چیزهایی و نفی چیزهای دیگر میکند، در اونجا اثبات نمیشود. توجه کردید؟ این اگر ما ماهیت رو هم کمال بدونیم، فرضاً اگر ما ماهیت رو کمال بدونیم و بگیم باری تعالی باید این کمال رو داشته باشه چون او کمال مطلق، مشکل در اونجاست که اگه اثبات کنیم اون کمال مطلق است یا نیست. اگه اثبات کردیم کمال مطلقه، اون ماهیتی که ما میشناسیم محدودیت ایجاد میکند، در واجب نیست. توجه کردید؟ یا حالا علم به این ماهیت ها در اونجا هست، یا اینها به نوعی ستای اندماجی هست، هر چی هستش، ولی دیگه اون ماهیت هایی رو که ما در ممکنات میشناسیم اونجا نخواهد بود. اون گره اصلی کار در بحث ما اثبات کمال مطلق برای حق تعالی است. اگر توانستیم این کار رو بکنیم، الان اشکال از آیت الله مصباح این هستش که این بیانی که علامه داره اثبات کمال مطلق نمیکنه. بخونیم این رو تا اینجا، باز نکته هایی هست که عرض خواهیم کرد. خب ثم ان من التركب ما يتصف به الشيء بهويته الوجوديه من السلوب وهو منفي عن الواجب بالذات تعالی و تقدس. برخی از ترکب، حالا ترکب بگیم یا ترکیب بگیم، ترکب ها یعنی ترکب بهتره، برخی از ترکب ها در باب باری تعالی ترکب بگیم بهتره، برخی از ترکب ها اونی هستش که شی متصف بشه بهش به حسب هویت وجودیش. از چی؟ از سلوب، یعنی مرکب از وجود و سلب باشه، وجدان و فقدان باشه، به هویت الوجودیه. این زیربنای ترکیب از وجود و ماهیت، نه خود اون. و هو منفی یونن الواجب به ذات تعالی و تقدس. خب چطور؟ بیان ذلک، توضیح مسئله. ان كل هویت صح ان يسلب عنها شيء بالنظر الى حد وجودها فهیه متحصله من ایجاب و سلب. هر هویتی که صحیح باشد چیزی از او سلب بشود با ملاحظه حد وجودی او. یعنی وقتی میبینیم یک چیزی محدوده، خب نتیجه میگیریم چیزی رو میتونیم ازش سلب کنیم. این به نوع کشف انیه. توجه کردید؟ وقتی میبینیم یک چیزی محدوده، پس چیزی رو ثابت میکنیم، چیزی رو ازش سلب میکنیم. هر هویت این گونه ای فیه متأثرت من ایجاب و سلب. این مرکب از ایجاب و سلب، وجود و عدم، وجدان و فقدان. مثلا انسان، کل انسان مثلا هو انسان. الان اینجا الان در ادامه هم تعبیرات داره که این نکته رو برسونه. بحث حق اون حقیقت وجودی انسان مد نظره. الان ما بعد ماوی رو کار نداریم، گرچه بعد ماوی حاکی از همین معناست. میفرمان کل انسان مثلا هو انسانون و لیس بفرسن فی حق وجوده و کل ما کان کذالک. هر چی که اینجوری باشد، یعنی بشود چیزایی رو از او سلب کرد. وقتی میگید چیزی است که میشود چیز رو از او سلب کرد، یعنی چی؟ این اول باید چیزایی داشته باشه، بعد هیچ چیزی نداشته باشه. و کل ما کان کذالک یعنی صح ان یسلب عنها شیئان فهو مرکب من ایجاب هو ثبوت نفسه له و سلب هو نفی و غیره ان ضرورت مغایرت الحیثیتین. چرا میگید حتما باید مرکب باشه؟ میگی بخاطر اینکه این دو حیثیت واقعا مغایر هم دیگه هستن. به تعبیر مرحوم ماجی سبزواری، ایشون میگه که ترکیب از وجدان و فقدان شر و تراکیبه. توجه کردید؟ یعنی ترکیبی است که شدیدترین ضربه رو به اون مرکبه داره میزنه، چون موجب ضعف او میشه. انهای دیگر از تراکیب ممکنه موجب قوتش بشه، داره بیشترش میکنه، ولی این نوع ترکیب داره او رو ضعیفش میکنه. پس این به تعبیر ایشون شر و تراکیبه. عرض کردم الان اسم تحلیل نمیاریم تا برسیم پایین چیکار. ضرورت مغایرت الهیسیتین فکل هویت یسلب عنها شیء فهی مرکبتون. پس یه قاعده کلی، هر هویتی که چیزی از او سلب شود او مرکب است. مرکب است چیه؟ وجدان و فقدان. و ما یه بحث وجود و ماهیت رو هم توضیح دادیم که چه نسبتی با این بحث داره. این همینجوری که مال ما داخل پرانتزه، یک دفع دخلی که اصلا وجود و عدم چجوری میتونن با هم ترکیب، اینا که نقیض هم دیگه هستن. و معنا دخول نفی هویت فی هویت وجودیه و الوجود مناقض للعدم، معنای داخل شدن نفی در هویت، نفی سلب عدم فقدان همین یکی دیگه، معنای دخول نفی در هویت وجودیه در حالی که وجود نقیض عدم هستش، این نقص وجودی است. این همون نقص وجودی رو ما میگیم ترکیب از وجود و عدم. نقص وجودی فی وجود مقیس الى وجود آخر. وقتی ما یک وجود رو با یک وجود دیگه مقایسه میکنیم، البته توجه داشته باشید این حقیقتی است نفسی، نیازی به مقایسه نداره، کشفش نیاز به مقایسه داره. یعنی اینها، این ضعف و قوت ها یک حقیقت نفس الامریه، اینکه چی داره چی نداره، این حقیقت نفس الامریه. منتها وقتی کلمه ضعف پیش میاد، ضعف وجودی که میگیم، این به لحاظ ذهنی و فضایی که ما داریم، این هستش که در مقایسه مسئله کشف میشه. نقص وجودی فی وجود مقیس الى وجود آخر و یتحقق بذلک. اتفاقا به واسطه همین ترکیب یا به همین نقص وجودی است که مراتب تشکیک شکل میگیره. و یتحقق بذلک مراتب تشکیک فی حقیقت الوجود و خصوصیاتها، در حقیقت وجود و خصوصیات وجود، وجودهای خاصی که شکل میگیره تا آخر. اینا به خاطر همین نقصه که همون ترکیب از وجدان و فقدانه. خب پس هر هویتی که چیزی از او سلب بشود او مرکب است. نتیجه بگیریم، و تنعکس النتیجه تو به عکس نقیض الا ان کل ذات بسیطه الحقیقه فانا لا یسلب عنها کمال وجودی. اگر ما یک ذات بسیط محض داشته باشیم، دیگه نمیتونیم چیزی رو از او سلب بکنیم. یعنی اگر چیزی رو داشته باشیم که مرکب از این نوع ترکیب نباشه، خب معناش اینه که بس چیزی از او سلب شدنی نیست. حالا ببینیم باری تعالی به عنوان یک مصداق چجوریه. آیا جزء مصداق اوله؟ یعنی حقیقتی است که چیزی میشود از او سلب کرد، پس بنابراین مرکب از وجود و عدم باشه؟ یا اینکه نه، حقیقتی است که چون نمیشود چیزی رو از او سلب کرد، او مرکب از وجدان و فقدان نیست. راجع به مصداق باری تعالی بحث کنیم. والواجب به ذات وجود بحت لا سبیل للعدم الى ذاته. باری تعالی وجود صرف، عدم در ذات او راه نداره. و لا یسلب عنها کمال وجودیان، هیچ کمال وجودی از او برداشته نمیشه. با توجه به بحثایی که علامه طباطبایی در فصل اول به خصوص در برهان صدیقین و دقتایی که در برهان صدیقین هست، و با توجه به آنچه که در فصل سوم مطرح کردن، خیلی راحت‌تر میتونستن بحث اصل بحث همون گونه است بحث رو به پیش ببرن، اما استدلال رو به این شکلی رقم میزنن که الان دارن مطرح میکنن. میرسیم. والواجب به ذات وجود بحت لا سبیل للعدم الى ذاته ولا یسلب عنه کمال وجودی. چرا؟ لان کل کمال وجودی ممکنن. ببینید این عبارت رو الان همین جوری که خوندم همین درسته، لان کل کمال وجودی ممکن فانه معلول مفاز. حالا من یه وقتی خواستم یه کاری بکنیم که این اشکال پیشتر دفع بشه، یعنی اشکالی که از سای مصباح اینا کردن، گفتیم اینجا کل کمال وجودی ممکنان فانه. خب این یه کمی معانی دیگه هم داره، باید اثبات بکنیم که هر کمال وجودی حالت معلولی و امکانی داره. توجه کردید؟ حالا در هر صورت، لان کل کمال وجودی ممکن فانه معلول مفاز من علت. هر کمال وجودی ممکنی، خب این معلول است و از نایه علت اومده، و میدونیم که ول الالو منتهیتون الالواجه به ذات، و الالم در نهایت به اونجا کشیده میشه، و میدونیم که و معتشه لا یکونا فاقدن لا، این قواعد فلسفیه، معتیشه نمیتواند فاقد او باشه. یعنی باری تعالی که معطی کل ماسواست باید کمالات کل ماسوا رو داشته باشه تا معطی باشه، تا علت باشه. و معطی شی لا یکون فاقدا له، فلهو این نتیجه رو اشکال گرفتن، فلهو تعالی کل کمال وجودی، پس برای باری تعالی همه کمال‌های وجودی هست، من غیر ان یداخله عدمان، بدون اینکه هیچ عدمی در اون حوزه دخالت کنه، چون هیچی نمیشه ازش سلب کرد. آقایون میخوام میگن اون استدلال این معنا رو ثابت نمی‌کنه. فل حقیقت الواجبیه بسیتون بهتون، بسیتون به لحاظ این نوع ترکیبی که الان بحث کردیم از وجدان و فقدان، فل حقیقت الواجب بسیتون بهتون فلا یسلب عنها شیئون و هو المطلوب. خب ببینید علامه طباطبایی میتونست از این بیان استفاده نکنه، از این بیان استفاده نکنه. خب این نکته یادتون باشه، من میترسم اون نکته دوم از یادم بره. ببینید ما راجع به این نکته یادتون باشه بگم این بحث مطرح، ما راجع به باری تعالی وقتی بحث تجرد رو مطرح میکنیم که حالا به بساطت هم خیلی نزدیکه، این مسئله تجرد با بساطت قرابت زیادی داره، ما به حسب مراتب بساطت مراتب تجرد داریم. ببینید یک مسئله بسیار مهم که در فضاهای کلامی بسیار شایع است و معمولا به نحو عمومی هم این معنا گفته میشه، ما وقتی میگیم یک حقیقتی مجرده، این مجرد از چیه؟ مجرد از ماده، یعنی حقیقتی است عقلانی، تجرد از ماده داره. ما برای باری تعالی این نوع تجرد رو نقص میدانیم، یعنی اثبات تجرد از ماده برای باری تعالی، اثبات تجرد از ماده باری تعالی اگر خوب دقت بشه به معنی سلب پاره از کمالات از حق تعالی است. اونی که از حق تعالی نفی میشه ترکیب از وجود و ماهیته، یعنی باری تعالی تجرد از ماهیت دارد نه صرفا تجرد از ماده. و اگر خوب تو این جمله دقت بشه اون فضای لابشرتی در وجود باری تعالی تامین خواهد شد. حالا این داخل پرانتز بود و یه مقدار ما رو به فضاهای برهان صدیقین نزدیک میکنه، یه مقدار وارد فضاهای عرفانی میکنه، ولی در هر صورت این بحثی است که میتواند ذهن رو مشغول کنه. اگر ما بگیم تجرد باری تعالی از ماهیته، این او بسیط است حتی از این منظر، یعنی ماهیت نداره. اگر از این منظر مسئله رو پیگیری کردیم که او مجرد است از ماهیت نه مجرد از ماده، ما فوق این معناست، حالا ببینید نتایج و تبعاتش چه خواهد بود که انسان باید متوجه تبعات یک مبنا باشه. این نکته رو جمعش میکنیم برمیگردیم به اون نکته‌ای که میخواستیم عرض بکنیم. اون نکته اینه که علامه میتونستن از مبانی گذشته به راحتی این بحث رو پیگیری بکنن. ما در فصل نخست برهان صدیقین رو مطرح کردیم. برهان صدیقین تقریرهای متعددی داشت. در تقریرهای قوی که مطرح شده بود دیدید که ایشون از بحث اصالت وجود به بحث صرافت متنی وجود و مباحثی مثل بساطت و اینها دست پیدا کرد. اون مقدمات رو اگر ما کاملا بهش توجه بکنیم که در واقع اونها هم پایگاه‌های اصلی نفی ماهیت از باری تعالی بود در فصل سوم که ابتدای فصل سوم این نکته رو تذکر دادیم، همون نکته‌هایی که اونجا گذراندیم در فصل اول پایه‌های اصلی نفی ماهیت از حق تعالی است، رو همون‌هایشون میتونست این مسئله رو پیریزی بکنه و بگه که هیچ حقیقتی رو نمی‌شود از او سلب کرد به لحاظ متن اصیل وجودی، اصالت وجود این اجازه رو نمیده، یعنی هیچ فراخی از متن رو نمیتونیم ما در نظر بگیریم که باری تعالی فاقد او باشه. اصالت وجود این معنا رو اجازه نمیده، اصالت وجودی که ما رو به بحث صرافت، همونها رو باید کش بدیم تا بساطت از وجدان و فقدان رو اثبات بکنیم برای باری تعالی، که طبیعتاً اگر ما اون معنا رو کش دادیم و آوردیم تا حوزه نفی وجدان و فقدان، گام بعدی نفی ماهیت از حق تعالی است. ولی اگر می‌خواستیم این روند رو به این شکلی نکنیم، باز علامه در این بحث می‌توانست بگه با توجه به سلب ماهیت از حق تعالی، سلب ماهیت از حق تعالی که در فصل سوم گذشت، و با توجه به اینکه ترکیب از وجود و ماهیت منشأش ترکیب از وجود و عدم هستش، به حسب اون چیزی که در فصل سوم گذشت هم علامه می‌تونست بحث رو پیش ببره. ما حق تعالی را گفتیم مرکب از وجود و ماهیت نیست، در کجا؟ در فصل سوم گفتیم ماهیت نداره، وجود صرفه، ترکیب از وجود و ماهیت نیست. و ما با توضیحاتی که اینجا دادیم معلوم شد که ترکیب از وجود و ماهیت به نحو لمی زیر سر چیه؟ ترکیب از وجود و عدمه. خب ما میتونستیم کشف اینی بگونیم که حالا که ترکیب از وجود و ماهیت نیست، یعنی ترکیب از وجدان و فقدان هم نخواهد بود. ولی با توجه بگونیم بیانات دوری نشه، یعنی اونجا برای نفی ماهیت، برای نفی ماهیت بحث نفی ترکیب از وجود و عدم رو استفاده نکرده باشیم. اگه به نحو لمی میخوایم جلو بیایم، همون سبکی است که تازه به نحو اشاره عرض کردیم. این بحث تمام میشه، دو تا اشکال و جواب مطرح میشه. چون ما میخوایم اینو تمام کنیم باید بخونیم، همینجور بریم. هستم خدمتتون. بله، دو تا اشکال و جواب مطرح هست. یه اشکال اشکالی است که خب دوستان میدونن و فضا واضحه، که اینکه شما گفتید هیچی از باری تعالی سلب نمیشه. کی گفته؟ اتفاقا ما چیزای زیادی رو از خداوند سلب میکنیم. میگیم انه تعالی لیس به جسمن، لیس به مادتن، لیس به جوهرن، لیس به عرزن و و و هاکذا. یا مثلا لیس به جاهلن، لیس به عاجزن، لیس به فلان. این همه چیزا رو از سلب میکنیم. چطور شما میگید چیز از سلب نمیشه؟ خب پاسخش روشنه، چون اینها سلب سلبه، سلب کردن عدم از اونجاست. اینا همه نقصه، ما داریم نقصها رو از اون مقام بر میداریم. پس این خودش به معنی اثبات کمال وجودیه. من میخونم یه چیز دیگه یادم رفت، اون بحث ترکیب تحلیلی و اقسامش یادم رفت. فإن قيل إن له تعالى، إن له تعالى صفات سلبية بالبرهان، برای پروردگار صفات سلبیه وجود داره به برهان و دلیل قطعی ثابته، که کونهی لیس به جسمن ولا جسمانیین ولا به جوهرن ولا به عرزن. قلنا از صفات سلبیه راجعتون الى سلب نقائص و الاعدام و سلب و سلبه وجودون. این کمال وقتی سلب رو داریم از او سلب میکنیم، یعنی میخوایم بگیم عدم اونجا معدومه، عدم اونجا معدومه. و سلب و نقص کمال و وجودن، کما قیل، همون که گفتن همین هم درسته. و بس برگردیم به اون بحثی نکته عرض بکنم. این ترکیب اونجا مطرح شد، ترکیب از وجود و عدم، این یک ترکیب تحلیلی میشه اسمشو گذاشت، همچنان که ترکیب از وجود و ماهیت هم یک نوع ترکیب تحلیلیه، ترکیب تحلیلیه. یعنی قدرت عقل، این ترکیب تحلیلی، اصلا این قبلا عرض می‌کردیم، میگیم مثلا اینجا ترکیب تحلیلی داره یا امثال اینا، یا تقدم تحلیلی یا تأخر تحلیلی. این تا پای تحلیل به میان آمد فکر نکنیم مسئله رو ذهنی کردیم، یعنی تو ذهن این ترکیب وجود داره، در خارج این ترکیب نیست. نه، هر جا مگر جایی که قرائن واضح باشه. اگر میگیم این یک حقیقت تحلیلی است، این یک عرض تحلیلی است، یعنی عقل با قدرتی که دارد میتواند متوجه بشه در خارج این ترکیب وجود داره. توجه کردید؟ یعنی با هیچ ابزار دیگری شما نمیتوانید این کار رو بکنید. قدرت عقلانی است که میتواند این کار رو بکنه، نه یعنی در ذهن این اتفاق میفته. خب این به کرات راجع به وجود و عدم میگن این یک ترکیب تحلیلی است، تحلیلی است که مثلا تو ذهن، بله، تفکیک اینها، منحاز کردن اینها کار ذهنه، در ذهن صورت میگیره. ولی مراد از تحلیل عقلی یعنی عقل است که میتواند تفکیک کنه، تحلیل کنه اون حقیقت خارجی را، نه یعنی اون ترکیب اصلا ریشه در خارج نداره. الان همین ترکیب از وجود و عدم، ترکیب وجود و عدم، خب پر واضحه که در خارج. اگه بگیم این ترکیب در ذهن در خارج نیست، یعنی هیچ وجودی هیچ نقصی نداره. الان ما میخوایم بگیم واقعیت خارجی به غیر از باری تعالی واقعا مشهون است از اعدام. من بارها این رو مثال زدم. الان اگر من از جیب شما خبر ندارم، ولی میدونم قطعا 1,000,000 تومان پول نیست، درسته؟ خب الان که من دارم میگم در جیب شما 1,000,000 تومان پول نیست، میتونم، حالا شاید شانسی باشه ولی این ظاهرا نباشه، درسته؟ میتوانم فرض کنید قسم یاد بکنم، اونم قسم حضرت ابوالفضل عباس، قسم یاد بکنم که این امر واقعیت محضه. یعنی اینجوری که من در ذهنم این واقعیه، واقعا شما این پول رو ندارید، این نداری در شما هست. توجه کردید؟ انواع نداری ها واقعیت خارجی داره، منتها ما واقعیت خارجی داشتن را فکر میکنیم فقط همونی که اصیله واقعیت خارجی داره. نه، واقعیت خارجی داشتن غیر از بحث اصالت. اصالت به معنی اون چیزی است که متن واقع را تشکیل میده و بقیه حیثیت‌های انتزاعی. انتزاع که شد، صدرا میدونید لفظ اعتباری رو به زیبایی برگردون به انتزاعی. فکر میکنم در مکتب شیراز این اتفاق افتاده. انتزاع غیر از اعتبار یک ریشه تاریخی داره، فضای ذهن رو حاکم میکنه، ولی انتزاع یعنی هم ذهن فعاله هم واقعیت خارجی مسئله‌ای در اونجا هستش که شما میتونید فعالیت بکنید. حالا ما میگیم ترکیب از وجود و مایه ترکیبی است انتزاعی، ترکیبی است تحلیلی، یعنی عقل است که میتواند این تمییز رو بده، ولی واقعا این تمییز هست در فضای واقع و خارج. نه، فعالیت عقل یعنی عقل و یعنی قوه ادراک، یعنی حس ما میتونه این تفکیک وجود و عدم، وجود و عدم رو درک کنه، وجود و ماهیت نمیتونه. این نکته رو دقت کنید، مثلا ترکیب از وجود و ماهیت حس میتونه درک کنه. مثلا میتونیم این سنگی که آوردیم بگیم مثلا اینجاهاش وجود، هرگز شما موفق این نمیشید. سنگ رو صدها تیکه بکنید، هزاران تیکه بکنید، نمیتونید بگید اینجاش وجود، اینجاش یه ماهیته. حس نمیتونه این کار رو بکنه. اونی که خیال نمیتونه این کار رو بکنه، اونی که قدرت داره این کار رو بکنه، قدرت عقلانیه. حالا یه وقتی عقل به معنی فضای عقل شهودی که همین سر صحنه حاضر است و داره این کار رو میکنه، یا برخی از کارهای دیگه‌ای که میشود به فضای عقل داد، یعنی عقل حتی تو فضای استدلال، عقل استدلالیست مثلا میگه بابا من مثلا فلان چیز رو میفهمم چیه ولی وجودش شک دارم. مثلا این برهان‌هایی که استفاده شد برای مغایرت وجود از ماهیت، همه اینا برهان‌های عقلی دیگه. من وجود چیزی رو میدونم ولی نمیدونم اون چیه. اینا نشینه عقل قوه دراکی است که با این جور بررسی‌ها متوجه میشه بابا این حقیقت خارجی دو بعد داره، بعد وجودی بعد ماهوی، بعد هستی بعد چیستی. منظور از تحلیل اینه. حالا که ما الان بحث ترکیب تحلیل رو مطرح کردیم، مراد اینه. حالا ترکیب‌های تحلیلی، این رو می‌خواستم تکمیل کنم. ترکیب‌های تحلیلی دو قسمه. یک سری ترکیب‌های تحلیلی است که موجب نقص میشه، مثل همین ترکیب‌های اینجا. ترکیب تحلیلی از وجود و عدم اومده، ولی ترکیب از وجود و ماهیت هم همین جوریه. اینا موجب نقصه یا حاکی از نقصه، یا موجب نقصه یا حاکی از نقصه، در اصل با نقص همراهه. ولی ما ترکیب‌های تحلیلی داریم که اتفاقا از قوت و کمال برمیخیزه. این سر حرفی است که ملا صدرا در قاعده بسط حقیقه کل الاشیا میزنه. توجه کردید؟ یعنی ما ترکیب های تحلیلی داریم که اگر اونا نباشه معلوم میشه ناقصه. یعنی هر چی شی کامل تره، خب باید این ترکیب ها رو داشته باشه. این منظور چیه؟ منظور همین بحثی است که اینجا مطرح میکنیم. مثلا میگیم واجب الوجود، هر کمالی رو که شما در نظر بگیرید او حائزه. این خودش یک نوع ترکیب برای ما نمیاره؟ این توجه کنید، نه ترکیب هایی که نفع میشه. من نمیدونم چطور تا اسم ترکیب اومد به شدت میهراسیم و میترسیم، به خاطر پس زمین هایی که وجود داره و معمولا ترکیب ها با نقص همراه بود، با احتیاج همراه بود و همراه اینا. ولی ما میدونیم یک نوع ترکیب از سر کماله. یعنی وقتی شما میرید در نقطه باری تعالی، میگید هر کمالی رو در نظر بگیرید او باید دارا باشه. خب این یواش یواش به شما نمیگه که وقتی اونجا رو نگاه میکنید اون باید هر کمال مورد تصور رو اونجا باید داشته باشه؟ این خودش منشأ یک نوع ترکیب می شود، ترکیب از کمالات. اسم ترکیب نمیخوای، دارا بودن هر نوع کمال قابل تصور. بله، این نوع کمالی رو که شما پیدا می کنید به همراه بساطت از بقیه تراکیب حاصل میشه. یعنی اگر ترکیب از وجدان و فقدان نداشته باشه، ترکیب از وجود و ماهیت نداشته باشه، ترکیب از مقدار نباشه، ترکیب از نمیدونم اجزای خارجی نباشه، اجزای ذهن نباشه، این نوع ترکیب حاصل میشه. نگاه کنید، یعنی بساطت مساوق میشه با این نوع ترکیب. خب ما دیگه این نوع ترکیبه که نباید زیرابشو بزنیم، که اصلا این نوع ترکیب از سر بساطت محض حاصل خواهد شد. لذا میگیم هر چی بساطت وجود بیشتر میشه، کمالاتش از این حیث بیشتر میشه، تا میرسیم به کجا؟ بسیطت الحقیقه کل الاشیا. خب در بسیطت کل الاشیا ممکنه کسی بگه این دیگه چه جور ترکیبی شده؟ این ترکیب به خاطر منشأ کمالی باری تعالی است. میخوای اسمشو ترکیب نذار، هر چی میخوای بذاری بذار، ولی هویتا اینه. بساطت محض از انواع تراکیبی که نقص میاره، خودش ترکیب از مجموعه کمالات برای این شی به وجود میاره. لذاست که ما حق پیدا میکنیم بگیم بسیط الحقیقه کل الاشیا. و در برخی از جلسات اینو عرض کردیم که مثلا برخی از بزرگان عرفانی توضیح میدن که باری تعالی مرکب ترین مرکب هاست. این منظورشون اینه، این معنایی که الان عرض کردیم مد نظره، نه یعنی این که مرکب ترین مرکب هاست یعنی اجزایی دارد که موجب نقص میشه و کل قائم به اونا میشه. یه چیزی همین الان در ادامه این بحث عرض بکنم، ببینید اصلا استدلال های متعارفی که ما در نفی اجزا میکنیم، مثلا استدلال دوم و سوم، اصلا در این حوزه ها کاربرد نداره، نه در ترکیب هایی که نفی میکنیم، نه در ترکیب هایی که اثبات میکنیم. این توجه داشته باشید، نه ترکیب های تحلیلی که موجب نقص میشود، نه ترکیب های تحلیلی که موجب کمال میشود. استدلال های مرسومی که تو کلام و حتی به عنوان برهان های فلسفی برهان دوم و سوم مطرح شد که اگر خدا مرکب باشه محتاج به اجزا میشه، اصلا تو این حوزه ها تر نمیشه اصلا. نه نفی ترکیب های ناپسند در این بخش از ترکیب ها از باری تعالی به وسیله اون برهان ها صورت میگیره، نه وجود این براهین مانع می شود که باری تعالی اون نوع ترکیب تحلیلی اثر کمال رو ازش برداره. توجه کرد این نکته، توجه کرد چی شد؟ یعنی اگر شما بگید اون ترکیب دارید مطرح می کنید، این نیاز به اصلا این بحث نیست، این از سر قوت و قدرت و بساطت از انهای تراکیب نقصی این معنا رو پیدا کرده، اصلا اون براهین اینجا جا نداره که بخواد این برهان این ترکیب رو نفی بکنه. چنانچه حتی عرض کردم ترکیب‌های تحلیلی که حتی ما از خداوند نفی می‌کنیم، باری تعالی نفی می‌کنیم، با این استدلال‌های متعارف نفی نمیشه. این نکته بود که می‌خواستم در تتمیم عرض بکنم. لذا ما اگر از باری تعالی گفتیم مثلا همه حقایق کمالی را به نحو اندماجی و ادرابته به حسب اونچه که شایسته اون مقامه دیگه، اینه اون بساطت از انواع، چون به محض اینکه تشتت پیدا بشه این یعنی همراهی با نقص، اونجا باید وجود کاملا بسیط از انهای تراکیبی باشه که ما سراغ داریم و اون نمیشود مگر اینکه تمام حقایق به نحو، اینا الفاظی است که ممکنه الان خیلی واضح نشه ولی جلوتر بحث اسماء و صفات داریم، اونجا به تناسب ممکنه بحث رو مطرح بکنیم، که الان همینجا هم نگاه بکنید پیریزی های مباحث بعدی در اسماء و صفات باری تعالی همینجا داره صورت میگیره. تمام این کمالات به نحو اطلاقی و اندماجی در ذات باری تعالی موجوده. میخواید این رو نوعی کمال، نوعی ترکیب بشمارید، اشکالی نداره، هیچ برهانی هم رو نفی نمیکنه، بلکه برهان وجود دارد که او باید باشد، هیچ برهانی نافی اون نیست بلکه برهان وجود دارد که او باید باشد. چون به محض اینکه اون نباشه، شما یک کمال رو از اونجا بردارید، میافتید در دایره چی؟ در دایره ترکیب از وجود و عدم و وجدان و فقدان. همه این ترکیب ها داره، همه اینا در دایره معقول ثانی، به شکل معقول ثانی با وجود باری تعالی مرتبطه. حتی اگر ما فضای ماهوی را به گونه ای، اگر چون در بحث های خاص خودش هست، میبرن اونجا ولی دیگه از حالت ماهیت بودن میفته، چون آره اطلاقی میشه، بله همون اگه بیاد پایین میشود ماهیت، ولی وقتی در حیطه باری تعالی بیاد پایین، نه اینکه اونجا میاد پایین ها، اینو کاملا متوجه باشیم، اون سر جای خودش هست و تکون نمیخوره. ما ان شاءالله این بحث فینقیل بعدی که ظاهرا نمیرسیم، فینقیل بعدی میخواستم برخی از این توضیحات رو بدم به لحاظ یه بحث مفید و خوبی که در اینجا صورت گرفته. اینجور بخونیم مثل این که باید. السلام علیکم و رحمت الله.
اگه ما تشکیک رو خوب تصویر کنیم، اونجوری ظاهرا بیان نیست. ما تو تشکیک خوب تصویر میکنیم، میگیم که هر کمالی اون بالا هست پایین میاد ضعیف میشه، نه که یه سری کمالات نمیاد.
بس اینه که شما تشکیک رو باید این طرفش تا بینایت بکشونی، یعنی به بینایت برسه. این باید اون بیان ما اگه باشه درسته که حقیقت تشکیکی به بی‌نهایت میرسه، نه تا بی‌نهایت پیش میره یا یه جا متوقف میشه. ممکنه ما بگیم که واجب الوجود یک وجودی است مثلا 98 تا کمال رو داره، هر چی که پایین‌تر هستش تنزل یافته همونه،
بالاتر هم که تصویر نداره که. من میگم بالاتر از واجب الوجود که تصویر نداره.
تصویر نداره.
خب هر کمالی این داشته پایین اومده، 98... اینو که مطمئنیم درسته؟ هر کمالی داشته پایین اومده.
خب پایین اومده.
خب پس از ما اگه
همونا رو که پایین اومده رو داره، ولی کی گفت هر کمالی پایین اومده؟ هر کمال نفس الامری.
هر کمال نفس الامری پایین اومده
دیگه. چرا؟
تو واجب الوجود هر کمالی بوده پایین اومده یا نه؟
آره. ولی اون از کجا که همه کمالات اونجا هست؟ این اول بحثه.
یعنی کجا باشه دیگه؟
اصلا نیست، معدومه، در هستی نیست.
استاد بر اساس قاعده سنخیت نمیشه.
هم حرفشون اینه دیگه. نگاه کنید، شما از اونجایی که شروع میکنید 98 کمال اونجا هست. دو تا کمال اصلا وجود نداره در نظام هستی.
یعنی چی وجود نداره؟
وجود نیست.
خب اشکال نداره، این تطمیم های بعدیه، این استدلال نمیرسونه، چون این استدلال میخواد از نای معلول به علت برسه.
با خاطر اینکه تشکیک و وجود تصویر، واقعا تشکیک میگفتیم مثلا میگه کمالی بود نیامد پایین. این وقت درسته، میگه از پایین
نمیاد. نه اصلا کمالی نبود اونجا. لزومیشو میخواد بگه این نمیخواد اثبات کنه اونجا کمالی نیستا، یعنی یه کمالی وجود نداره. میخواد بگه شما که میگید هر چی پایین دست از اونجا باید باشه، خب هر چی پایین دست از اونجا باید باشه. ملازم نیست که هر کمالی اینجا باشه. هر کمال زیر دست اینجا هست، اما معنیش این نیست که پس هر کمالی باید اینجا باشه.
هر کمالی هم که بالا بوده پایین اومده.
هر کمالی که اونجا بود پایین اومده، ولی چی کی گفت که هر کمالی اونجا هست؟ اگه این کارو کردید دیگه استدلال نمیخواد، استدلال الان بی جهته. که اگه شما اثبات کردید که تمام کمالات در حق تعالی هست، تمام شد بحث.
نه نمیگم تمام کمالات هست، میگم هر کمالی که بود اومد پایین.
این که اثبات نمیکنه. اگه هر کمالی بود اومد پایین، خب هر کمالی این پایین اونجا هست، اما اثبات نمیکنه که همه کمالات اونجا هست.
اصلا بحث قاعده سنخیت نمیشه گفت.
درسته، اشکال وارد.
بحث قاعده سنخیت نمیشه حلش کرد.
چطور؟
یعنی بگیم که چون باید سنخیت بین علت و معلول وجود داشته باشه، تمام ممکنات معلول خداوند باشه، باید این معلول تبعیت بکنه از تمام کمالاتی که
علت
باشه، ولی به نفع ضعیف و
همین بس همینجا بود دیگه. اما این حاکی از این نیست که اون علت باید همه کمالات داشته باشه،
چون بس سنخیت قرار بشه
بین سنخیت داره، هر چی که در معالیل هست او داره، ولذا به اونا داده. اما از کجا که این همه چیز رو داشته؟
بین سنخیت قرار نمیشه از اون بر میاد،
هر چی اینا داشتن او داره.
اگه هر چی که واجب داشته ممکنم نداشته باشه،
هر چی از اون بر میاد، هر چی که واجب داشته بر اساس قاعده سنخیت اومده پایین.
بله
درسته. اما این آیا یعنی همه چیز رو داشته؟
وگرنه اگه چیزی داشته باشه که رو نکرده باشه،
نه هر چی که او داره رو کرد. اما کی گفت همه چیز رو باید داشته باشه تا همه چیز رو رو کنه؟ هر چی داره رو کرده، نه اینکه همه چیز رو داره.
استاد بحث چیز هم ترکیبه،
یعنی خودش میتونه
ترکیب تحلیلی هم این برام یه فقط یه مشکل وجود داره، اینکه مثلا در خارج ما میدونیم تماما وجود موجوده، ولی ترکیب وجود و عدم رو وقتی بحث میکنیم اینجا داره ذهن نوعی تجرید در خارج ایجاد میکنه و عدم مضافی داره ایجاد میکنه، ما به اون عدم مضاف که در حقیقت وجودی هستم میگیم عدم و میگیم ترکیب وجود عدم. یعنی تجریدی که ذهن داره میده و استقلالی که به اعدام داره میده باعث شده ما ترکیب رو فهم بکنیم، وگرنه اگر این تجرید صورت نمیگیره درست واقعیت که معنی، یعنی اینجا که یعنی ما واقعا در خارج وجود مطلق داریم و این میاد تفکیکی که ذهن بین وجودات میکنه که در خارج هم این تفکیک وجود داره، ولی چون تجرید میکنه این تفکیک رو و مستقل میبخشه، میاد اعدام مضافی که در واقع واقعیت در خارج واقعیت خارجی داره و وجود موجود هستن رو میاد تجرید میکنه و از اسم عدم میذاره و استقلال بهش میده.
اعدام مضاف چی هن؟
عدم وجود در حقیقت وجودی هن، ولی میاد تفکیک
میگن حظی از وجود داره و الا داره یه چیزی رو نفع میکنه دیگه،
داره یه چیزی نفع میکنه، ولی یک دارایی هست که اون
اشکال نداره. شما بگو ترکیب از وجود و عدم های مضاف،
یعنی عدم اینجاست که خود ذهن داره تجرید ایجاد میکنه بین موجودات.
اصلا ذهن نکنه شما که عدم مضاف رو قبول کردی، نمیخوام با چیز دیگه کلام جواب بدم، عدم مضاف که در خارج قبول کردی، خب آیا باری تعالی واقعیت خارجی داره یا نداره؟
واقعیت خارجی داره، ولی واقعیت خارجی به ما و عدم مضاف نداره.
بالاخره عدم مضاف ذهن من نباشه هست یا نیست؟
عدم مضاف نه، به خاطر این ترکیب تحلیلی.
اگر اگه اینجوریه، پس اونجا چه خبره که من ذهن من توانست عدم مضاف درست کنه؟
پس یه خبری هست، من عرضم اینجاست یه خبری هست که
اون همون خبر رو تحلیل کنیم، اصلا ولش کن عدم مضاف، ولش کن
تشکیک.
خب همون فضای تشکیک، فضای تشکیک یعنی چی؟
یعنی
ضعف وجودی بلد. درسته؟ حالا میخوایم بگیم این ضعف وجودی یعنی یک نوع دارایی دیگه، یعنی بهترین تحلیل ضعف اینه دیگه، یعنی یه سری دارایی یه سری نداری دیگه، غیر از این که نمیشه گفت. چجوری میخوای ضعف رو تحلیل کنید؟
داریم تحلیل میکنیم، یعنی هر دم همینجاست،
یعنی تحلیل میکنیم، یعنی ضعف رو اصلا واقعیت ضعف چیه؟ اینجوری من الفاظ رو برگردم تا درست بشه. واقعیت ضعف چیه؟ درسته؟ واقعیت ضعف چیه؟
اگه میخوام تحلیلش کنم
تحلیل یعنی قدرت عقلانی میاد این ضعف رو بررسی میکنه، میتواند قدرت عقلانی چیزی اضافه نمی کنه. علم تابع معلومه،
چیزی اضافه نمیکنه، ولی اون
علم معلوم رو دستکاری نمیکنه.
دقیقاً درسته. نه دقیقاً درسته، ولی اینکه علم اون معلوم رو در کنه وجودیش بتونه فهم بکنه نمیکنه. به خاطر
حالا همین مقداری که فهمیده آیا درست است یا نیست؟
کاملا درسته.
خب این مقداری که فهمیده این هستش که این چیزایی داره چیزایی نداره.
دقیقاً
همین. من میگم خداوند اینجوری نیست.
دقیقاً. ولی اینکه چیزایی نداره منظور
هر جور شما ترکیب رو هر جور می‌خواید نظر می‌خوام بگم خداوند اینجور ترکیب نداره، این ترکیب خارجی است.
تجرد از ماده حرف عجیبی زدیم. ظاهرا وقتی ما تو مقام ذات که داریم بحث می‌کنیم تنزل نکردیم، اونجا واقعا تجرد از ماده است.
ما بالاتر بردیم، گفتیم تجرد از ماهیت داره.
استاد این خیلی مشکلات حل
تجرد از ماهیت
ما
بالا... اگر
نه من احساس کردم شما میفهمید که تجرد از ماهیت داره و تجرد از ماده نداره.
نه بالاتر حالا مقسمی میشه، مقسمی که شد در عین تجرد همراهه. این یکم این
همین بحث تجرد، اگه تجرد مطلق تجرد از ماهیت، اگه تجرد مطلق از تجرد ماهیت بگیریم، یعنی اصلا فهم ما از تجرد رو نگیریم فهم تجرد از ماده، یعنی مطلقا بحث تجرد فقط در واسطه تجرد از ماده صورت بگیره، ماهیت صورت بگیره.
خب اینجوری باشه دیگه، غیر از خدا هیچی مجرد نیست.
نه دیگه، خب تشریک در تجرد ایجاد میشه.
اشکال نداره. حالا دیگه این تعبیرها اصطلاح فرق کرده،
چون خیلی دقیق‌تره.
شما بو... نه خب مثلا در اصطلاح متعارف ما میگیم مجرد از ماهیت دست. چیز ماده بله. میگیم مادی نیست، تجرد از ماده.
ماده به ماده کمالاتی داره، هم فهمت شما.
آه اینجوری میشه. او مجرد از ولش کن دیگه، این بحث رو رفتن میشه.
اگه فرق بذاریم بین اینکه مثلا ممکنات کمالاتی که الان دارن و بین کمالاتی که میتونن داشته باشن، میتونیم شبهه‌ای که استاد مصباح وارد کردن جواب بدیم؟
میتونن داشته باشن ولی ندارن.
فرق بزن بین این که الان اون چیزی که الان دارن و اون چیزی که میتونن داشته باشن، یعنی هر کمالی که بخوام بالاخره حتی یقف نداره دیگه، هرچی بخوان از اون وقت افاضه میشه.
نه دیگه ایشون میگه نه هرچی بخوان نیست، هرچی کمالاتی که خدا داره بالاخره میتونه بهشون بده، چیزی که نداره چجوری بده بهشون.
داره وجود که خارج نیست،
چیزی که خدا نداره فرض اینه، نه اینکه ایشون بخوام بگن خداوند چیزی رو نداره که. چون استدلال علامه از کجا رفته؟ استدلال علامه اینه که هرچی که تو معلوله خب تو علت باشه دیگه، اینجاست. ما میتونیم ما که جوابش دادیم از راه دیگه، بس اشکال ایشون هم به این نیستش که باری تعالی کمال مطلق نیست.
مثلا فهمیدن الان مثلا از اینجا
از راه معالیل رفته به اونجا،
نمیتونیم بگیم همش رو داره کمال مطلق. آره.
شما میگی مثلا این معالیل از خداوند کمالات زیادی میخوان،
حد یقف نداشته،
حد یقف نداشته باشه، ولی خب اینا حد یقف لایقفی میگن خدای بده، ولی خدا هر چی داره میتونه بده، بیش از اون که وقتی نداره چیزی رو اگه فرض کنیم چیزی رو نداشته باشه میگه ببخشید من اینو ندارم.
و همین که هر چی بخوان
اگه داشته باشه میتونه بده، نداشته باشه چی میتونه بده؟
ممکنه جای
برسه
که بگه
دیگه تموم شد. نه واقعا در نفس الامر اینگونه نیست. این استدلال کفاف نمیکنه، این استدلال کفاف نمیکنه. تازه شما از کجا میخوای اثبات کنی که ممکن هر چی بخواد خدا بهش میده؟ چجوری میخوای اثبات کنی؟ بالاخره
یعنی اتفاق افتاده، انسان‌های
از قاعده
انسان کامل شما از کجا میدونی؟ یعنی شما یه مفروضه دیگه فیلد وارد بحث میشی، انسان کامل کی گفت که حد لایق فی داره؟ ما همینا رو قبول داریم، ما استدلال میخوایم بکنیم.
این نمیدونم
این استدلال کافی نیست.
شما حد دار وجود مگه از واجب الوجود و معلولاتش یه چیز دیگه ای هست؟ واجب الوجود معلولاتش
هم باز میگه تو اصالت وجود، اصالت وجود اجازه نمیده کمالی نباشه.
خب خیلی دیگه اون دیگه خیلی اینو اضافه بکنیم کامل میشه،
همون استدلال دیگه تمام شد دیگه. چه این استدلال کردید شما؟ از اون وقتی اصالت وجود میاد از اون ور میای، الان از این ور رفت بالا، اشکال ایشونه که شما اگه از این ور بری بالا نمیتونی کمال مطلق بودن باری تعالی رو اثبات کنی. درسته نظر من
استاد؟ بحث همون بحث کمال داشتن و ماده یه جوری شباهت به خود واجب هم داره، چون یعنی اون کمالش نوعی اندماجی که توی خود اون ماده نهفته شده یه جورای شباهت میرسونه به خود
چی یه بار دیگه،
یعنی همون بحث شما فهمو تجرد از ماده و تجرد از ماهیت، حتی اگه ما خود ماهیت هم نوعی کمال داره که با همون بساطت خدا یه جورای سمخیت داره که تمام کمالات به صورت بالقوه درونش وجود داره.
ماهیت
نه ماده،
ماده
یعنی وقتی ما میگیم که ماده هم میتونه نوعی کمال داشته باشه یک نوع،
نه ماده پذیرنده، یعنی نقشش فقط پذیرندگی همه صوره، نه به معنی این که صورتها از دلش میزنه بیرون. شما اونجوری میگیری، یعنی شما ماده رو شما یه چیزی تلقی میکنه، این ماده در
ما ماده رو به معنی استعداد فرض
استعداد، همین استعداد رو باید معنا کنیم. یعنی چی استعداد؟ آیا یعنی اینا توش هست میزنه بیرون؟
همون بحثی که داشتیم،
یا اینکه نه فقط میگه که هر چی به من میدید من قبول میکنم، من یک صورت عامیم، هیچ یک حقیقت تخت سفیدم، هر چی شما بدید من قبول میکنم، اصلا هیچ ابایی از پذیرش هیچ صورت ندارم. این دو تا فرقه، یعنی استعداد چجوری معنا میکنه. مثلا نفس رحمانی رو آیین عرفا اینجوری معنا میکنن، میگن نفس رحمانی استعداد دارین، همه چی تو دلشه، به حسب شرایط و فضاهای تشکیکی صورت ها میزنه بیرون، میزنه بیرون، میزنه، اینجوری تعبیر میکنه. ازا میگن قابل و فاعل هر دو خودش.
استاد اگه به فرمایش شما به معنی شما بگیدیم، چه نوع کمالی درش وجود داره؟ یعنی این که پذیرندگی داره، این نوع پذیرندگی چه نوع
کمالی خودش کمال؟ چون عدم نیست، عدم هیچی نمیتونه بپذیره. بله. ولی این پذیرندگی خودش یک کماله، پذیرندگی صرف اونجوری که مثلا فلسفه معنا میشه که هیچ صورتی نداره. حالا شیخش را قبول نمیکنه این را، آقای مسما قبول نداره، میگه پذیرندگی از جسم شروع میشه. البته نمیخواد بگه جسم این استعداد در درون خودش داره شکوفا سر و سور از اونجا میاد، ولی این قابلیت این انها اشکال و اینها رو داره. اشکال که میگم این جوهری عرضی همش
چرا از ماده نفش میکنه؟
چون ماده می قابل اثبات نیست. استدلال هایی که برای ماده گفتن و بعد یه چیزی که وجود با فعلیت مسابقه، اون قوه محض از هیچ فعلیتی ندارد، بیانات اینجوری داره.
ماده محض نداره.
من اون برهان تا کنون برهان قوه و فعل هنوز برای من قوت داره، یعنی برهان قوه و فعل به نظر من برهان قوی است در این بحث.
ماده محض منظورتون
ماده
حیولا رو استاد، هم اون
برهانی که توی واجب الوجود ترکیب گنا تصویر شد، هر چی پایین تر میاد از شدتش کمتر میشه تا برسه به مفهوم دوستان.
ببینید استاد فقط اینو میگم
این ترکیب تحلیلی که فرمودید حاکی از کماله، اون حالتش بالاخره واسه خدا جزهای تصور میشه به این معنا دیگه، اجزای تصور میشه.
ترکیب میگه یعنی جزئی اطلاقی اندماجی، خب اون واضح باشه، خداوند تیکه تیکه
نمیکنه، نقصه. اون اجزایی که به همین معنا میکنی همشون واجبان یا همشون
کمالات حقن، صفات حالات حقن،
ممکنن بعضیشون واجب،
حالات حقن،
همون تقسیمی که اون روز علامه کرد، یا همشون واجبان یا همشون ممکنه، یا بعضیشون ممکنه بعضیشون واجب. شما میخواهید بگید همشون واجبان دیگه؟
نمیخوام بگم همشون واجب الوجودهای جدا 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 هستن از هم دیگه،
همون یک به همون معنا ترکیبی که میفهمید، همون معنا بالاخره به همون معنا ترکیبی که میگی جز تصور میکنید دیگه، به همون معنا اون اجزاش واجب
نیست. نیست احتیاج کل به اجزا نمیاره.
من حرف اون رو دارم میگم که نسبت بین مثلا دو تا مثلا واجب میشه به خاطر اینکه جز هست، این یکی واسه اون یکی واجب،
اون اصلا بطنش آنچنان وابستگی به متن واجب داره که اصلا یک ذره نمیتونی جدا کنی ازش. خب اصلا چون متن اصیل نیست لذا شدیدترین تلاعم رو با وجود داره. الان وجود و ماهیت
این جزء و این جزء این وجود رو بچسب چسب بزنیم میشه خدا.
فکر کنیم رو اون بازی های ذهنی رو رها کن، واقعیت
رو بسازم. خب نه، همین اون کار رو میخوام بکنم دیگه، همون اندماجی که میفرمایید به همون من اون
اصلا رفتیم
اجزا.